ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما شنوندگان وفادار رادیو فردا به خیر و خوشی باد. یک شنبه 13 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 4 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد. مینا بهارمست همکارم نیز با تازه‌ترین خبرها اینجاست و نخست می‌شنویم خبرها را.
با سلام. شمارش مقدماتی آرا در انتخابات پارلمانی روسیه حاکی است که حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور برنده خواهد شد، اما با کمتر از 50% آرا که به معنای کاهش اکثریت آن در پارلمان خواهد بود. آرای خروجی اولیه نشان می‌دهد که این حزب بین 46 تا 48%، حزب کمونیست حدود 20%، حزب روسیه عادل حدود 14% و ملی‌گرایان افراطی لیبرال حدود 11% از آرا را کسب خواهند کرد. دومای روسیه 450 کرسی دارد. احزاب مخالف دولت را به تقلب و نقض مقررات انتخابات متهم کردند. مهلت جدید اتحادیه عرب به سوریه برای پذیرفتن ناظران این اتحادیه امشب پایان یافت. یکی از مقام‌های ارشد قطر به خبرگزاری‌ها گفته است که دولت سوریه بار دیگر خواستار اصلاح مواردی در طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران و توضیحات بیشتر شده بود که این اتحادیه آن را رد کرد. این مقام قطری افزوده است که اگر سوریه همچنان مایل به امضای طرح اتحادیه عرب است، می تواند نمایندگانش را روز دوشنبه به قاهره بفرستد. در همین حال مخالفان بشار اسد از کشته شدن 22 تن از معترضان در روز یکشنبه خبر دادند. رسانه‌های ایران روز یکشنبه سرنگونی یک فروند هواپیمای نظامی بدون سرنشین آمریکایی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. یک مقام نظامی بدون ذکر نام به خبرگزاری فارس گفته است که واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی ایران با در اختیار گرفتن کنترل یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ-170 آن را با خسارت اندکی سرنگون کردند. این مقام نظامی گفته است که این هواپیما وارد مناطق مرزی شرق ایران شده بود. مقام‌های نظامی آمریکا هنوز واکنشی نشان ندادند. امیررضا شاکری از مدیران وزارت خارجه ایران میگوید در پی تعطیل شدن سفارت ایران در لندن در صددن در یک کشور همجوار بریتانیا به ایرانیان مقیم این کشور خدمات کنسولی ارائه دهند. آقای شاکری به خبرگزاری فارس گفته است که همکنون ستاد پشتیبانی خدمات کنسولی برای ایرانیان مقیم بریتانیا تشکیل شده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران صبح یکشنبه به آلمان رفت. آقای صالحی برای شرکت در اجلاس بن درباره وضعیت افغانستان به آلمان سفر کرده است. اجلاس بن از فردا با حضور مقام‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شود. وزیر خارجه ایران هفته گذشته قرار بود برای شرکت در اجلاس سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی به شهر لاهه هلند سفر کند که به دلیل خودداری مجارستان از دادن اجازه پرواز به هواپیمای حامل او نتوانست در آن اجلاس حاضر شود. قطر قراردادی با رویال داچ شل ارزش 6 میلیارد و 400 میلیون دلار برای توسعه مجتمع پتروشیمی در شهر رأس العفان امضا کرد. وزیر انرژی قطر گفت که این قرارداد در ادامه استراتژی این کشور برای ساخت مجتمع‌های متعدد پتروشیمی امضا شده است. قطر بزرگترین صادرکننده گاز مایع طبیعی است.
با سپاس از مینا بهارمست که خبرها را به آگاهی من رساند. و ما چه ها در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است؟ خبرگزاری ها در ایران از سرنگونی یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در شرق ایران خبر دادند. نظریه کارشناس نظامی را درباره کاربرد این نوع هواپیماهای آمریکایی پرسیده ایم.
آمریکایی‌ها با دو هدف بسیار مهم از اونها استفاده می‌کنه. اول به عنوان یک هواپیمای جنگی برای دیشبورد برنامه‌های نظامی خود و بعد برای جاسوسی.
هشدار مسئولان جمهوری اسلامی درباره احتمال تحریم شدن نفتی ایران. 13 سال از قتل‌های زنجیره‌ای می‌گذرد و همچنان هر ساله در چنین روزهایی بر پایه یک مجلس یادبود تمام هم و غم بازماندگان این قتل است. امسال هم تلاش‌های آنها به جایی نرسید. با همسر محمد مختاری، نویسنده مقتول، گفتگو کرده ایم.
اونا این اتفاق برای جسمشون افتاده و ما فیزیک اونا رو از دست دادیم، ولی اندیشه هاشون و افکارشون هست و ایجاد ترس از این بابته.
همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری ها به نقل از منابع خبری در جمهوری اسلامی گزارش می دهند که نیروهای مسلح ایران یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ-170 را در شرق ایران سرنگون کردند. بر اساس این گزارش ها یک مقام نظامی ایران گفته است که واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی توانستند که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را با اندک خسارت سرنگون کرده و در اختیار گیرند. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، در این زمینه گفتگوی انجام داده و نخست از او در مورد این نوع هواپیماها توضیح خواست است.
اینا هواپیماهایی به طبع بدون سرنشینی هستند که آمریکایی‌ها با دو هدف بسیار مهم از نظر نظامی از اونها استفاده می‌کنه. اول به عنوان یک وسیله جنگی، هواپیمای جنگی برای دیشبورد برنامه‌های نظامی خود و بعد برای جاسوسی. هر دوی این دو مورد رو آمریکا در بسیاری کشورها آزمایش کرده، در حال استفاده از این هواپیماها برای این دو هدف هست. مواردی رو که بیشتر در مطبوعات از اونها نام برده میشه در افغانستان هست و در یمن، به خصوص در افغانستان و پاکستان، اونجایی که آمریکایی‌ها برای حفظ جان خلبانان خود از این هواپیماها استفاده می‌کنن برای از بین بردن رهبران القاعده و یا اینکه رهبران طالبان. این هواپیماها از راه دور هدایت میشن، به برنامه ریزی شده هستن، اهداف رو به طور بسیار قابل توجهی، قادر به شناسایی و پرتاب موشک به طرف اونها هستن و در نتیجه یک وسیله بسیار بسیار مطمئن میشود گفت در اختیار آمریکایی‌ها به خصوص است که از این استفاده میکنن.
اهمیت این امر مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی مدعی شده که چنین هواپیمایی رو سرنگون کرده از حیث نظامی و فنی چی هست آقای حسنیاری؟
سرنگون کردن هواپیماهایی از این قبیل و یا به طور کلی هر پرنده ساخت بشر امر غیر ممکنی نیست. دیده شده مثلا در جنگ کوزوو در چند سال پیش در منطقه بالکان چند فروند از هواپیماهای رادارگریز آمریکا مورد هدف تیربار سربها قرار گرفتند و سرنگون شدند. از این نظر چون این اتفاقی غیر منتظری نیست. اون چی که مهم هست استفاده ایست که از این امر می شود انجام داد، یعنی که از نظر تبلیغاتی می توان بر روی چون این امری تأکیدی بسیار کرد، ادعا کرد که این توان نظامی یک کشور هست که قادر هست به چون این عملی دست بزنه، در حالی که مثلا هلیکوپترهای بسیار بسیار پیشرفته آمریکایی رو شاهد بودیم که طالبان با اسلحه‌های نه چندان پیشرفته‌ای تونستن سرنگون بکنن.
آقای حسنیاری، آیا دستیابی به این هواپیما میتونه توانایی‌های فنی ایران رو برای کپی کردن از اون بالا ببره؟
به طور کلی بله. در موردی که پیشتر اشاره شد در کوزوو، بعد از اینکه یکی از هواپیماهای 117 آمریکا سرنگون شد، اولین کسانی که محل حادثه رسیدن غیر از اهالی دهات اطراف چینی ها بودن. چینی ها این قطعات رو خریدند از افراد بومی در سربستان و سالها بر روی اونها کار کردند و در نهایت موفق شدند که تقلید بکنن و به قول شما کپی برداری بکنن و نسخه تقریبی از هواپیمای آمریکایی رو بسازن. اون چیزی که در مورد اون هواپیما مهم بود و که در مورد این هواپیمای بدون سرنشین مهم هست، همونطور که شما اشاره کردین، قطعاتی است و فناوری است که برای ایجاد ساختن اون به کار رفته. اگر که ایران بتواند همونطوری که مثلا توانست از قطع کردن موشک‌های اسکاد که به وسیله لیبی در جنگ عراق علیه ایران به ایران تحویل داده شده بود استفاده بکنه، در این مورد هم امکان چنین امری وجود داره. بستگی داره به این که در صورت صحت این امر تا چه حدی هواپیمایی به دست آمده مورد استفاده باشه، یعنی اینکه قطعات اون تا چه حدی سالم به دست ایرانی ها رسیدن.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز هر روز رادیو فردا.
در ایران مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره امکان تحریم شدن دولت ایران در زمینه نفت و گاز گمان زنی می کنند و هشدار می دهند. فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
تحریم نفت ایران گزینه مناقشه برانگیزی که با وجود همه تحریم ها در همه حوزه ها از بانک های ایران گرفته تا فعالیت های اقتصادی و بازرگانی یا سفر مقامات رسمی ایران به کشورهای اروپایی و آمریکایی هرگز اعمال نشده. حالا هم رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اگر مسئله تحریم نفتی ایران به صورت جدی مطرح شود، قیمت نفت به بیش از 250 دلار در هر بشکه خواهد رسید و این یعنی رشد ناگهانی قیمت نفت تا دو برابر قیمت فعلی. آقای مهمان پرست که با روزنامه شرق چاپ تهران گفتگو کرده، همچنین تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بی اثر دانسته و گفته است اینکه بانک مرکزی به تنهایی تحریم شود اهمیتی ندارد، چرا که این نفت و گاز است که سرمایه اصلی بانک مرکزی است. اما این تنها سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیست که درباره احتمال تحریم نفت از سوی امریکا و کشورهای غربی گفته است. در مجلس هم ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره هشدار داده. این اظهار نظرها پس از آن در نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران طرح می شود که با انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ابراز نگرانی دوباره آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران، کشورهای غربی درباره تحریم بیش از پیش دولت ایران به مذاکره نشستند. سنای امریکا به اتفاق آرا طرح تحریم و مجازات مؤسسات مالی خارجی را که با بانک مرکزی ایران معامله کنند به تصویب رسانده است و سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز طرح ممنوعیت واردات نفت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان موضوع تازه تحریم ها روی میز کار دارد. با همه اینها و با وجود اظهار نظر مقام‌های مسئول در ایران، اما هنوز هیچ طرح تحریمی در زمینه انرژی و نفت از سوی کشورهای غربی به سرانجام نرسیده است. امریکا و کشورهای غربی با ابراز نگرانی از وضعیت پرونده هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال سلاح هسته‌ای است. اتهامی که جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کرده و گفته است تنها در جستجوی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا درباره مواضع آمریکا و روسیه در قبال ایران چه فکر می‌کنید؟ آیا چنین تحریم‌هایی در زندگی شما تأثیر خواهد گذارد؟ آیا تحریم راه حل مناقشه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است؟ با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و دیگران در میان بگذارید. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-24-113 22-11-24-113. و ما در ایران دو نفر از روحانیون جمهوری اسلامی مخالف بودنشون رو با حمله بسیجیان به سفارت بریتانیا در تهران اعلام کردند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در بیانیه تصریح کرده که دشمن افراد نفوذی را به میان جوانان بسیجی فرستاده تا تخریب کنند. آیت الله احمد خاتمی یکی از امام جمعه های موقت تهران هم در مصاحبش با خبرگزاری ایسنا گفته است به صراحت میگویم که با حمله به سفارتخانه ها و اشغال آنها در جمهوری اسلامی مخالفم. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن. صحبت شنوندگان گرامی، با پوزش از شما، با پوزش از شما. نوبت این رسیده بود که تلفن ها رو بشنویم، پس اجازه بدید اول بریم تلفن های شما عزیزان رو بشنویم و بعد برگردیم و این گزارش رو.
چطور آمریکا؟ بمب هسته‌ای میخوام. من نمیخوام آمریکا حرف زوری میزنه. ما بمب هسته‌ای میخوام. خداحافظ.
خواستم بگم این نفت جز بدبختی برای مردم ایران هیچی نداشته. این جمهوری اسلامی هنوز به بمب اتم دست پیدا نکرده که مردم ایران و مردم جهان از دستش عاصین. اگر اینها به بمب اتم دست پیدا بکنند، به شما قول میدم اینا دم از مدیریت جهانی خواهند زد.
شما که ایرانو تحریم میکنید، اون بالا بالایی که نشستن تو کاخ نشین نشستن، اون به فشار به اونا که نمیاد، فشار به ملت بدبخت میاد. به فکر ملت باشید، اونا ککشون هم نمیگذه.
تازه بگم تحریبات تا حدودی لازم است، حالا هرچی بخواد واقعیت باشد کاری نداریم، تا جایی که فشار نیاد به مردم بدبخت و اینا. پول نفتم که زیاد به درد مردم نمیخوره که، همش خاصیت زیاد داره، اونم قطع بشه فکر نکنم اثری به حال مردم داشته باشه.
با سلام و خسته نباشه. شما آمریکا و روسیه و کشورهای غربی فقط فکر منافع خودشون هستن و اصلا این دلشون با حال ایرانیان نسوخته. تحریم فقط به مردم ایران، به قشر ضعیفش آسیب میرسونه. پس مشکل ما ایرانی ها رو حل نمیکنه، مشکل اونا رو هم حل نمیکنه. با تشکر.
در خصوص تحریم ها خواستم خدمتتون عرض بکنم، اون موقعی که نفت 8 دلار بود و چه موقعی که شد 140 دلار، ما همیشه گرفتار نرخ تورم بالای 25% و بیکاری فراوان برای جوانامون بودیم. از پول نفت هیچی به دست ما نرسید و زندگی ما تغییری حاصل نشد. رضا جامعه جهانی رو بفرمایید به هر گونه که میتوانند تحریم‌های سخت‌تر اعمال بفرمایند، شاید کمکی به ما باشه و ما هم بتوانیم از دست این حکومت رهایی پیدا بکنیم.
سلام علیک، خسته نباشید. آیا وجدانن آمریکا میخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه ولی ایران نمیخواد؟ چرا؟ این دلیل آمریکا زورگوییه، به خدا زورگوییه. وگرنه آقا من بمب هسته‌ای داشته باشم، آمریکا داشته باشه، چه فرقی به حال آمریکا میکنه؟ ما ملت ایران دوست داریم خودکفا باشیم فقط.
2-0-420-22-11-24-113 و باز میگردیم به گزارش همکارم نادر صدیقی در مورد دو تن از روحانیون جمهوری اسلامی که مخالفتشون را با حمله بسیجیان به سفارت بریتانیا در تهران صریحاً اعلام کردند.
مخالفت دو نفر از آیت الله های جمهوری اسلامی با حمله به سفارت بریتانیا در تهران هنگامی رسانه ای شده که گروهی که خود را دانشجویان بسیجی می نامند اعلام داشتند که تا قطع کامل روابط با لندن به اجتماع در برابر سفارت بریتانیا ادامه خواهند داد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در جمهوری اسلامی با صدور پیامی اقدام مهاجمان به سفارت بریتانیا را کاری فراتر از قوانین نامیده و گفته است این کارها بهانه مهمی به دست دشمن ماجراجو می‌دهد و هزینه‌های زیادی باید برای آن پرداخته شود. آقای مکارم شیرازی در ادامه این پیام اضافه کرده که در این گونه موارد به احتمال بسیار قوی دشمن افراد نفوذی خود را به میان جوانان پاکباز می فرستد تا دست به تخریب و اقدامهای دیگری بزنند و در سطح جهان بر ضد ما تبلیغات وسیعی راه بیندازند که انداختند. آیت الله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و یکی از امام جمعه های موقت تهران هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرده که با حمله به سفارتخانه و اشغال آنها در جمهوری اسلامی مخالف است. وی پیش از این و از جمله روز چهارشنبه در جمع کارکنان پایور و وظیفه لشکر 77 خراسان اقدام به گفته او دانشجویان را با صفت شایسته توصیف کرده و گفته بود ابراز تنفر از انگلیس اقدام شایسته‌ای بود. احمد خاتمی همچنین در نماز جمعه پیشنهاد کرده بود که پس از سر دادن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس نیز گفته شود. عضو مجلس خبرگان رهبری علاوه بر این ابراز عقیده کرده بود که لحظه به لحظه نفرت از دولت‌هایی به گفته او مستکبر مانند انگلیس باید ابراز شود. با این حال 48 ساعت پس از ایراد این سخنان ظاهراً آقای خاتمی از موضع خود عقب نشینی کرده و در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایسنا تأکید کرده آغاز نقل قول به صراحت میگویم این جانب با حمله به سفارتخانه ها و اشغال آنها در جمهوری اسلامی مخالفم. پایان نقل قول. در این میان وبسایت ادوار نیوز هم از قول دانشجویان 25 واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن حمله به سفارت انگلیس محکوم شده و از آن با عنوان عمل زشت و تأسف‌بار یاد شده است. با این حال مخالفت گروه موسوم به دانشجویان بسیجی علیه ادامه روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با بریتانیا حتی در پایین ترین سطح کنونی آن ادامه دارد.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
12 آذر ماه مصادف بود با 13 سالگرد کشته شدن محمد مختاری، شاعر و نویسنده‌ای که یکی از قربانیان قتل‌های آذر 77 بود. قتل‌های زنجیره‌ای، آنطور که همسرش می‌گوید، امسال هم مثل سال‌های پیش نمی‌توانند برای او مراسم یادبودی برگزار کنند. مریم حسین‌زاده، همسر محمد مختاری، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد.
من سلام میکنم خدمت کسانی که هر سال به این جریان، به این اتفاق و فاجعه که سال 77 برای نویسنده ها و از جمله محمد مختاری اتفاق افتاد فکر میکنن و هر سال دنبال میکنن این قضایی رو. ولی ما الان تقریبا یه 4 سالی میشه که مراسمی به اون شکل نداریم، یعنی سر خاک نمیتونیم بریم، چون معمولا میرفتیم اونجا که تعدادی میومدن خودجوش اتفاقی یا جایی اعلام میشد لطف میکردن میومدن کنار ما، از جمله کار نویسندگان بود و دوستان و نویسندگان دیگه. اما الان چند ساله که ما حتی اونجا هم نمیتونیم برنامه‌ای داشته باشیم.
خانم حسین‌زاده، منظورتون از اینکه نمیتونین برنامه‌ای داشته باشین چی هست؟ یعنی مامورای امنیتی و انتظامی میان اونجا و جلوگیری میکنن؟
بله دقیقاً، اونجا ایستادن با ماشین بی ماشین تو جمعیت و نمیذارن که ما مراسمی داشته باشیم، حتی تهدید میکنن زود باید برین، حتی برای خوندن فاتحه و اینا وقتی داده نمیشه و متفرق بشین برین. جلو جوونا رو میگیرن، نمیدونم موبایلاشون رو میگیرن، توهین میکنن. بنابراین ما مراسمی به اون شکل نداریم که بتونیم صحبتی بکنیم یا پذیرایی بتونیم جایی بکنیم، سالونی بگیریم، مسجدی داشته باشیم.
در منزل چطور؟ اونجا هم محدودیتی ایجاد میکنن توی محلتون، اطراف منزلتون؟
نه، از این نظر محدودیتی نداریم، ولی ما تو خونه تا حالا مراسمی نداشتیم. قبلا چرا دوستان می اومدن، الان هم ممکنه مثلا 2 نفر 3 نفر زنگ بزنن پاشن بیان، یا فردا یا پس فردا در طی این هفته و ماه آذر که یادشون مونده زنگ میزنن میان اظهار همدردی میکنن و در همین حد. ولی مراسمی به اون شکل که ما اعلام بکنیم مراسمی داریم یا کسانی بیان، نه مراسمی نبوده. و میخواستم این تالمرک ها رو تعدیل بکنیم به سالای تولد. دوست داشتم بگم این بار چون اول اردیبهشت محمد مختاری 70 ساله میشد، دوست داشتم که به عنوان یک تولد و در حقیقت تولد فکر و اندیشه این مرد اول اردیبهشت رو اعلام بکنم که دوست دارم یه مراسمی باشه حالا هر کجای دنیا.
خانم حسین‌زاده، شما خودتون فکر میکنید که چرا این محدودیت ها رو اعمال میکنن؟ چرا حتی بعد از گذشت 13 سال همچنان اجازه نمیدن مراسم برای آقای مختاری، آقای پوینده و آقا و خانم فروهر برگزار بشه؟
من فکر میکنم که هرچی این جریان جلوتر میره مفهومش این نیستش که از ذهن مردم ما پاک شده و اونا فراموش کرده باشن، بلکه من فکر میکنم به هر حال اینا آدم های اندیشمندی بودن، آدم های مبارزی بودن و هرچی میگذره به خاطر نوع سرکوب ها و فشارهایی که به این جامعه و به خصوص به جامعه فرهنگی آورده میشه، اندیشه های آدم های مثل مختاری عمیق‌تر بررسی میشه و جلو میره و ایجاد ترس از این بابته، وگرنه که اونا این اتفاق برای جسمشون افتاده و ما فیزیک اونا رو از دست دادیم، ولی اندیشه هاشون و افکارشون هست و شاید الان بیشتر رو آوردن به اون نوع تفکر. به هر حال این اندیشه انسانای فرهیخته و اندیشمنده که مسائل فرهنگی و اجتماعی خودشون رو جلو بردن و توی کتاب به خصوص تمرین مدارایی که محمد مختاری راجع به فرهنگ این مملکت و ریشه یابی بیماری های فرهنگی ما و اجتماعی ما نوشته، من دوست دارم این نوع نگاه دوباره بشه، دوباره برگردن و ببینن که چطوری این آدم زحمت کشیده برای این فرهنگ، روی کردی دوباره بشه به این اندیشه و اشعار محمد مختاری.
رقص پاییزی نام نمایشنامه است که شامگاه شنبه در شهر پاریس بر صحنه نشست. این اثر نمایشی را شبنم طلوعی، بازیگر نام‌آشنای سینما و تئاتر، نوشته، بازی کرده و کارگردانی کرده. بیشتر بشنویم در مورد اینکه این چگونه نمایشنامه است از شهرام میریان.
در حالی که نمایشنامه بهمن بغداد نوشته شبنم طلوعی به زبان آلمانی ترجمه شده و در دو تئاتر شهرهای کرفلد و مونشنگلادباخ در غرب آلمان به تناوب بر صحنه است، نمایشنامه دیگری از این هنرمند نام‌آشنای سینما و تئاتر ایران هم تا کنون دو بار در شهر پاریس اجرا شده. رقص پاییزی نام این اثر نمایشی است که به زبان فارسی و بخش کوتاهی از آن هم به زبان فرانسه بر صحنه نشسته. این نمایشنامه را خانم طلوعی نوشته، کارگردانی و خود به تنهایی بازی کرده. در این نمایش تماشاگر با سرگذشت سه زن ایرانی که هر یک قربانی تبعیض‌ها و رخدادهای اجتماعی ایران در این 33 سال اخیر شده اند آشنا می شود. شبنم طلوعی در گفتگو با رادیو فردا درباره سرگذشت جداگانه هر یک از این سه زن ایرانی به ترتیب اینطور گفته است.
خانم اول یک خانم خبرنگار هست، مثل خیلی از خبرنگارانی که در ایران سعی کردن روشنگری بکنن راجع به اتفاقات موجود، مجبور شدن که تاوان سختی پس بدن، ایشون هم گرفتار این ماجرا شده و داره بازجویی میشه و انقدر آزار میبینه که در نهایت اصلا به یک چیزایی اعتراف میکنه که وجود خارجی نداره. خانم دوم کسی هستش که اومده در خارج از کشور و خودش رو داره یک خبرنگار جا میزنه در حالی که خبرنگار نیست و میخواد که بیاد و در خارج از کشور پناهندگی بگیره، ولی اونم یه جور قربانی بوده به دلیل شرایط زندگیش، به دلیل فقر و فشارهایی که روش بوده مجبور بوده خودفروشی بکنه. ایشون هم در زندان بوده، با این خانم اول در اونجا آشنا میشه، اطلاعاتی از اون میگیره و میاد در خارج از کشور خودشو داره به جای اون جا میزنه که بتونه پناهندگی بگیره. و نفر سوم هم یه کسی است که حدود 25 ساله که داره در خارج از کشور زندگی میکنه و کلاس رقصی داره و خیلی سعی میکنه از اخبار ایران فاصله بگیره، از فضاهای ایران فاصله بگیره. ما در وهله اول خیلی تعجب میکنیم که چطور اینقدر این آدم بی‌تفاوت نسبت به مسائل کشورش، در حالی که این خانم هم از قربانیان سالهایی هستش که دخترای خیلی کم سن و سال رو به دلیل هیجاناتی که نسبت به حرکت‌های سیاسی داشتن و واردش می‌شدن در دهه 60 گرفته بودن و ایشون هم قربانی آزارهایی است که اون موقع در زندان دیده.
در واقع می‌شود گفت خانم شبنم طلوعی، شما در این اثر نمایشی سه تابلو رو نشون میدین، بله؟
کاملاً بله، منتها این سه تابلو جدا جدا نیست، اینا همینجوری در هم ادغام میشه، یعنی ما زن یکو می‌بینیم، دو رو می‌بینیم، دوباره یکو می‌بینیم، دوباره دو رو می‌بینیم، اینجوری نیست که به صورت سه تا پرده جدا ببینیم، ولی همونجوری که شما گفتید برای سه تا تابلویی که هی بخش‌هایی از هر کدوم از تابلوها رو می‌بینیم و آخر سر از این کلاژ خود تماشاچی در واقع قصه اصلی رو می‌سازه.
به این ترتیب خانم شبنم طلوعی، شما در این نمایش نقش این سه خانم رو بازی می‌کنید و به هر حال انرژی زیادی رو از شما خواهد گرفت، بله؟
بله بله خیلی انرژی میگیره، ولی من انقدر دلم برای تماشاچی هموطن خودم تنگ شده بود که سعی کردم در سریع ترین زمان ممکن با همکاری دوستانم این کار تمرین کردن و بعد این درد مشترک رو دلم میخواست که با تماشاچی همزبون خودم تقسیمش بکنم.
نمایشنامه رقص پاییزی که از سوی شبنم طلوعی نوشته، بازی و کارگردانی شده، علاوه بر دو اجرای خود در پاریس، قرار است در چند شهر و پایتخت اروپایی هم بر صحنه بنشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگه از اون دسته شنوندهای سحرخیز ما هستید و شبا زود میخوابید، خب عزیزان صبحانه با خبر شنیدنی ما رو از دست ندید و شبتون بخیر. اما اگر از اون دسته شب زنده‌دارا هستید، تا مجله نیمه شب، شب شما بخیر.